ده صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. پایان عملیات هوایی علیه شیعیان حوثی و استقبال جمهوری اسلامی. باراک اوباما به مقام‌های ایران درباره فرستادن سلاح به یمن هشدار داد. سخنگوی دولت خبر حذف یارانه اینان را تکذیب کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه از پایان مرحله نظامی در عملیات یمن و آغاز مرحله سیاسی خبر داد. سخنگوی ائتلاف عربستان نام مرحله جدید را بازگرداندن امید عنوان کرد و گفت که این مرحله شامل تامین امنیت، مبارزه با تروریسم و راه حل سیاسی در یمن می شود. حمله های هوایی عربستان و 9 متحدش بیش از 3 هفته پیش علیه شیعیان حوثی در یمن آغاز شده بود. اما در پیوند با این خبر، مرضیه افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از توقف حمله های هوایی عربستان سعودی علیه یمن استقبال کرد و گفت ایران بیش از این نیز اعلام کرده بود که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم افغم شامگاه سه‌شنبه گفت برقراری آتش بس و توقف کشته شدن به گفته او انسانهای بیگناه و بیدفاع یک گام به پیش است. در طول 3 هفته گذشته مقام های جمهوری اسلامی به از حمله های هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی های یمن انتقاد کرده بودند و در مقابل عربستان و متحدانش نیز جمهوری اسلامی را به حمایت از شیعیان حوثی و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدرب منصور هادی متهم می کردند. در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره فرستادن سلاح به یمن هشدار داد. آقای اوباما در گفتگویی با شبکه خبری MSNBC گفت آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده که از ارسال سلاح به یمن که میتواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیاندازد خودداری کند. باراک اوباما با اشاره به حضور ناوهای ایرانی در آبهای بین المللی نزدیک یمن گفت یکی از دلایل حضور ناوگان دریایی آمریکا در آبهای بین المللی و خلیج فارس حفظ آزادی کشتیرانی در این منطقه است. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران این هفته اعلام کرده بود که یک ناوگروه ایرانی در خلیج عدن و مطابق قوانین بین المللی در راستای مقابله با به گفته او دزدان دریایی و تروریسم مستقر شده است. از سوی دیگر استیون وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه با بیان اینکه از هدف استقرار کشتی‌های جمهوری اسلامی در آب‌های یمن اطلاعی ندارد گفت ما اقدام ایرانی‌ها را زیر نظر داریم. آمریکا 2 روز پیش 1 ناو هواپیمابر و 1 ناو موشک‌انداز را به آب‌های یمن اعزام کرد. به ایران باز می‌گردیم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره احتمال حذف یارانه اینان گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه اینان ندارد. او در این حال از وجود حداکثر 20% آزادپز در نانوایی‌های هر شهر خبر داد تا نان را مطابق با کیفیت و خواسته مشتریان ارائه کنند. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران روز چهارشنبه 26 فروردین از احتمال حذف یارانه نان در 3 ماه آینده خبر داده بود و گفته بود که پرداخت یارانه به نانوایی‌ها موجب ایجاد رانت غیر معقول می‌شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه فهرست جدیدی از بدترین کشورهای سانسورکننده مطبوعات در جهان را منتشر کرد که نام جمهوری اسلامی ایران در رده 7 این جدول آمده است. در فهرست امسال بدترین دولت‌های سانسورکننده رسانه‌ها به ترتیب عبارتند از اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام و جمهوری اسلامی ایران. تهیه این جدول سالانه بر مبنای روش‌های صورت می‌گیرد که حکومت‌ها برای مهار رسانه‌ها از جمله زندانی کردن، تدوین قوانین سختگیرانه و محدود کردن دسترسی به اینترنت به کار می‌بندند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود در مورد سانسور و چگونگی شدت آن در کشورهای گوناگون را منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده است. در این گزارش سالانه 7 کشور از 10 کشوری که بیشترین سانسور را اعمال می کنند در قاره آسیا قرار دارند. در صدر این 10 کشور اریتره در شمال آفریقا جای دارد و به دنبال آن کره شمالی و عربستان سعودی در ردیف های دوم و سوم ایستادند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران کشورهای اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام، ایران، جمهوری خلق چین، میانمار و یا برمه و کشور کوبا در مجاورت آمریکا را به ترتیب در مرتبه 4 تا 10 قرار داده و میگوید که این فهرست نتیجه پژوهشی است که در مورد تاکتیک‌های اعمالی برای سانسور رسانه‌ها انجام گرفته است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران تاکتیک‌های اعمال سانسور را هم که در این 10 کشور اجرا می‌شود، از زندانی کردن روزنامه‌نگاران تا به کارگیری قوانین سرکوب آنان و تهدید و آزار اهل قلم و ایجاد محدودیت بر دسترسی شهروندان به اینترنت را برشمرده است. در این گزارش سالانه نام ایران در ردیف 7 پیش از چین آمده و گفته می شود که دولت جمهوری اسلامی از بازداشت های دست جمعی و خودسرانه به عنوان وسیله‌ای برای واداشتن دگراندیشان به سکوت و تبعید تحمیلی و ناخواسته روزنامه‌نگاران استفاده می کند. گزارش همچنین می گوید که مقام های هیئت حاکمه ایران پوشش برخی از موضوعها را هم از طریق حلقه کوچکی از روزنامه‌نگاران و رسانه های خودی کنترل می کنند. در شرح چگونگی اعمال سانسور در ایران، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود همچنین به شیوه های گوناگونی اشاره دارد و از جمله میگوید که مقام های جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین سانسورها در اینترنت را اعمال می کنند که در جهان کم نظیر است. به این ترتیب میلیون ها ایرانی از دسترسی به میلیون ها وبسایت مانند وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی محرومند. این کمیته در دنباله گزارش مربوط به ایران اضافه کرده که ریاست جمهوری حسن روحانی به رغم وعده‌های انتخاباتی که داده بود و سازمان ملل به اجرای آن وعده‌ها امید بسته بود، موجب هیچ گونه بهبودی نشده و آقای روحانی هیچ تلاشی برای تجدید فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران با 4000 عضو انجام نداده و فعالیت این سازمان حرفه‌ای از سال 2009 میلادی به عبارتی از 6 سال پیش همچنان ممنوع بوده است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود در مورد سایر دولت‌هایی نیز که بیشترین سانسور را در جهان اعمال می‌کنند، مواردی را ذکر کرده که کم و بیش شبیه یکدیگر هستند. و نکته جالب این که در فهرست 10 این گزارش نام کشورهایی مانند افغانستان و عراق دیده نمی‌شوند.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی درباره وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات به ویژه در ایران. اما دور جدید گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5+1 در سطح معاونان وزیران امور خارجه از امروز چهارشنبه در شهر وین اتریش آغاز می شود. در این گفتگوها وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند و سرپرستی تیم گفتگو کننده ایرانی نیز بر عهده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی بر روی صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از آغاز روند نگارش توافق نهایی احتمالی هسته‌ای در گفتگوهای این هفته در وین خبر داد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق احتمالی جامعه هسته‌ای پایان ماه ژوئن است. اما این تأثیر این در واقع گفتگوها در محافل اقتصادی ایران بسیار پررنگ هست و محافل اقتصادی ایران بی صبرانه منتظر نتیجه نهایی این گفتگوها هستند. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه در گفتگویی که رضا ولیزاده همکارم از رادیو فردا با او داشته ابتدا از واکنش محافل کارشناسی و اقتصادی ایران به این گفتگوها و سرنوشت اونها میگه.
هدف گفتگوهای امروز وین نهایی کردن تفاهمی هست که حدود 20 روز پیش بین ایران و گروه 5+1 در لوزان به دست اومد. میدونیم که تفاهم لوزان در مجموع تغییر مهمی در بازارهای ایران به وجود نیاورد. بازار ارز کم و بیش ثابت موند، رکود در بازار مسکن ادامه پیدا کرد، بازار سهام هم بعد از چند روز جهش دوباره گرفتار افت شد. ثبات نسبی بازارها یا نبود تغییر مثبت در اونها رو میشه نسبت داد به نهایی نبودن تفاهم لوزان. بازارهای گوناگون منتظرند ببینند تا سیام جوان ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به یک توافق نهایی و دائمی چه اتفاقی خواهد افتاد. در برابر این چشمانداز به نظر میرسه که محافل کارشناسی ایران در مجموع بر موفقیت این دور آخر شرط بندی کردند. در رسانه‌های اقتصادی تهران سناریوی شکست گفتگوها و شدت گرفتن تحریم‌ها خیلی به ندرت و به صورت حاشیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیره. سناریوی مسلط امضای یک متن معتبر بین‌المللی در مورد پایان پرونده هسته‌ای و آغاز فرایند لغو تحریم‌هاست. تحقق این سناریوی خوشبینانه طبعاً امیدواری‌های زیادی رو به وجود آورده، ولی در همون حال منشأ نگرانی‌هایی هم هست.
خب بذارین از امیدواری‌ها شروع کنیم. آقای خاوند، با امضای احتمالی توافق نهایی قرار در صحنه اقتصادی ایران چه اتفاقی بیفته؟
انتظارها در مورد آغاز فرایند لغو تحریم‌ها تا امروز به گونه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفتند. مطالب زیادی گفته شده در مورد برقراری دوباره پلای ارتباطی بین ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی در زمینه‌های بانکی، مالی و بازرگانی، به خصوص صادرات نفت، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج، فراهم شدن زمینه ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به ایران و غیره.
امیدواری ها قابل درکن آقای خاوند، ولی چرا محافل کارشناسی باید نسبت به پیامدهای توافق نهایی احتمالی نگران باشند؟
این نگرانی وجود داره که در دوره معروف به پسا تحریم با بازگشت دارایی های بلوکه شده ایران در خارج و افزوده شدن درآمدهای ارزی از محل صادرات مقدار بیشتری نفت، همون ریخت و پاش های قدیمی از سر گرفته بشه. دولت یازدهم تن بسپارد به وسوسه های پوپولیستی و اصلاحات مورد نیاز برای تغییر ساختارهای بیمار اقتصاد ایران یک بار دیگه به فراموشی سپرده بشه. هشدار در مورد این خطر رو این روزها در رسانه‌های اقتصادی تهران فراوان می‌شود دید.
نگاه فریدون خاوند بود به موضوع گفتگوهای هسته‌ای ایران و تأثیرش بر محافل اقتصادی در ایران و همچنین ارتباط اونها با محافل اقتصادی دیگر کشورها. اما اگر اهل شبکه اجتماعی هستید، فیسبوک رو فراموش نکنید. فیسبوک رادیو فردا در واقع خبرها رو بهتر و دقیق‌تر در اختیار شما میذاره و شما میتونید برای اونها کامنت بذارید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
اما علاوه بر فیسبوک شما میتونید پیام و نظر خودتون رو با کمک نرم افزار وایبر و واتساپ هم با شماره 20420-725-9703 با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید آخرین خبرهای ما رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. وبسایت رادیو فردا خبرها رو به صورت مفصل‌تر در اختیار شما قرار میده. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420221122112. شماره پیامگیر ما هم هست 20420-603-8741-50.